سلام، ساعت 4 بعد از ظهر به وقت تهران. اینجا رادیو فرداست. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران میگوید مراکز استقرار گروه‌های مسلح در هر نقطه هدف قرار می‌گیرد. نخست وزیر عراق اعلام کرد شهر فلوجه به طور کامل از نیروهای حکومت گروه حکومت اسلامی پاکسازی شده است. حزب محافظه‌کار مردم با وجود پیروزی در انتخابات اسپانیا اکثریت لازم را برای تشکیل دولت غیر ائتلافی به دست نیاورد. بهروز کارونی هستم که در این بخش خبری و با گزارش‌های مربوط به ایران و جهان با شما خواهم بود. نخست خبرها. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران گفت علاوه بر برخورد قاطع با گروه‌های مسلح در مناطق مرزی، مراکز استقرار آنها نیز در هر نقطه‌ای هدف قرار خواهد گرفت. به گزارش سپاه نیوز، سرتیپ محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران علت درگیری‌های اخیر در شمال غرب ایران را تحریک کشورهای مرتجع خواند و گفت مراکز اصلی به گفته او تروریست‌ها در شمال عراق مستقر است و عقبه آنها در هر نقطه هدف قرار خواهد گرفت. ساعتی پیش از انتشار سخنان این فرمانده نظامی، برخی از رسانه‌های کرد خبر داده بودند که سپاه پاسداران روز یکشنبه مناطق مرزی بین کردستان عراق و کردستان ایران را هدف حملات توپخانه‌ای قرار داده است. حیدر علی‌بادی نخست وزیر عراق اعلام کرد که شهر فلوجه به طور کامل از نیروهای گروه حکومت اسلامی پاکسازی شده و به کنترل نیروهای دولتی درآمده است. آقای علی‌بادی که در مقابل بیمارستان فلوجه ایستاده بود از مردم عراق خواست آزادی فلوجه را جشن بگیرند و منتظر آزادی شهر موصل باشند. ساعتی پیش از ورود نخست وزیر عراق به این شهر، عبدالوهاب الساعدی فرمانده عملیات فلوجه از شکست نیروهای گروه حکومت اسلامی در آخرین سنگرهایشان در منطقه الجولان خبر داده و پایان نبرد 5 هفته‌ای را اعلام کرده بود. فلوجه در 50 کیلومتری بغداد اولین شهر مهمی بود که حدود 2 سال پیش به تصرف گروه حکومت اسلامی درآمد. حزب محافظه‌کار مردم در انتخابات اسپانیا پیروز شد، هرچند نتوانست اکثریت لازم را برای تشکیل دولت غیر ائتلافی به دست آورد. از 150 کرسی پارلمان اسپانیا 137 کرسی به حزب مردم و 85 کرسی به حزب سوسیالیست رسیده است. به این ترتیب بنبست سیاسی که از 7 ماه پیش در اسپانیا آغاز شده بود همچنان ادامه دارد و انتخابات روز یکشنبه نتوانست هیچ یک از احزاب را در پارلمان به اکثریت برساند. ماریانو راخوی رهبر حزب مردم و نخست وزیر موقت اسپانیا در جشن پیروزی حزبش گفت حق این حزب است که اداره کشور را بر عهده بگیرد. پادشاه اسپانیا قاعدتاً باید رهبر حزب پیروز را مأمور تشکیل دولت کند. به گزارش ها میرسیم. سرانجام پس از چند ماه مذاکره، رهبران ترکیه و اسرائیل اعلام کردند که دو کشور برای عادی سازی روابط به توافق رسیدند. رابطه دو کشور که در زمان نخست وزیری رجب طیب اردوغان به سردی گراییده بود، 6 سال پیش با حمله کماندوهای اسرائیلی به کاروان کشتی های ترکیه که گفته میشد حامل کمک های غذایی و دارویی برای ساکنان نوار غزه بود، قطع شد. همکارم جمشید زند که خبرهای مربوط به عادی‌سازی روابط ترکیه و اسرائیل رو پیگیری کرده در استودیوست. جمشی جان، اگر ممکنه در مورد مفاد توافقنامه بین دو طرف بگو.
سلام به شما و شنوندگان از رادیو فردا. توافقنامه یا بهتر بگیم تفاهمی که بین دو طرف بعد از ماه‌ها مذاکره به دست اومد، ساعتی پیش آقای بینال یلدرم نخست وزیر ترکیه در یک کنفرانس خبری در آنکارا بخش‌هایی از اون رو اعلام کرد. ترکیه اساساً در 6 سال گذشته و بعد از کشته شدن 9 نفر شهروند ترکیه که عازم نوار غزه بودند، 3 شرط اساسی رو مطرح کرد برای اسرائیل که بتونه رابطه‌ش رو با آنکارا عادی بکنه. یکیش عذرخواهی رسمی از ترکیه به خاطر کشتن شهروندان آن کشور بود که این کار 3 سال پیش انجام شده از طرف بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل. مسئله دوم پرداخت غرامت به بازماندگان کشته شدگان بود که دو طرف توافق کردند و امروز اعلام شد که اسرائیل بیش از 20 میلیون دلار به بازماندگان کشته شدگان کاروان کشتی که به عازم نوار غزه بودن پرداخت خواهد کرد و مهمتر از همش پایان دادن به محاصره نوار غزه از سوی اسرائیل بود که یکی از پیش شرط‌های اساسی ترکیه بود. دو طرف به این نوع توافق رسیدن که اسرائیل به ترکیه اجازه خواهد داد کمک‌های خودش رو به نوار غزه منتقل بکنه و از طرف دیگه دست به ساختن بیمارستان و تصفیه آب و کمک‌های اینچنینی به ساکنان نوار غزه بده. آقای بینالی یلدرم ساعتی پیش اعلام کرد که اولین محموله کمک‌های انسان دوستانه ترکیه به نوار غزه که حامل 10,000 تن هست روز جمعه راهی منطقه میشه. همزمان آقای نتانیاهو اعلام کرد که محاصره نوار غزه شکست نخواهد شد، برای اینکه این مسئله امنیتی اسرائیل هست و هیچ به هیچ وجه قابل مذاکره نیست، ولی گفت که راهکارهایی در نظر گرفته شد که ترکیه بتونه کمک‌های خودش و قراردادهایی که داره با مسئولین حماس در داخل نوار غزه انجام بده و این نقل و انتقال مواد کمکی از طریق یکی از بنادر اسرائیل انجام خواهد شد. در مقابل اسرائیل دو تا شرط اساسی داشت، یکی اینکه ترکیه جلوی فعالیت‌های به گفته آقای نتانیاهو تروریستی حماس رو بگیره در ترکیه و دیگر اینکه کمک بکنه به یافتن 4 شهروند اسرائیلی که در دست حماس هستن. ترکیه قبول کرده که اجازه نده دیگه حماس فعالیت نظامی داشته باشه در داخل خاک ترکیه، ولی میتونه دفاتر سیاسی و فعالیت سیاسیشو ادامه بده. آقای رجب طیب اردوان نخست وزیر ترکیه روز جمعه در آنکارا ملاقاتی داشت با خالد مشعل مسئول دفتر سیاسی حماس و این توافق رو با ایشون اعلام کرد. امروز هم دیشب هم مذاکره تلفنی داشت با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و گفت که با اسرائیل به چه توافقهایی رسیدن. در مورد اون 4 نفر سرباز، 2 نفرشون سرباز اسرائیلی هستند که در اسارت حماس هستند و 2 نفر شهروند عادی هستند که کشته شدن چند مدت پیش، ولی اجسادشون هنوز در دست حماس است و آقای اردوان قول داده که کمک بکنه به اسرائیل برای یافتن این 4 نفر.
چرا 2 کشور تصمیم به عادی‌سازی روابط پس از 6 سال گرفتن؟
ترکیه که در سالهای اخیر جایگاه سیاسی و نفوذ خودش رو در منطقه و به ویژه در کشورهای همسایه از دست داده، در صدد این بود که به نوعی گشایش ایجاد بشه در این انزوایی که فرو رفته در چند سال اخیر و عادی سازی روابط به اسرائیل که تحلیلگران ترک هم میگن میتونه کمک بکنه که ترکیه به نوعی بتونه جایگاهی رو که از قدیم داشته در منطقه و خاورمیانه به دست بیاره. و مسئله دومش مسئله اقتصادی است برای هر دو طرف، برای اینکه اسرائیل و ترکیه قبل از اینکه روابط پرتنش بشه مبادلات تجاری و اقتصادی زیادی داشتن در حدود چند 10 میلیون دلار و این میتونه کمک بکنه به ترکیه برای از اقتصادی. و از اون ور اسرائیل هم در صدد این هست که گازی رو که اخیرا کشف شده و به بازارهای جهانی میخواد عرضه بکنه به ترکیه بفروشه. از طرف دیگه هم آقای نتانیاهو اعلام کرده که این نوع توافق و عادی سازی روابط با ترکیه میتونه به مبارزه با تروریسم در منطقه با همکاری 2 کشور کمک بکنه و این توافقی که به دست اومده بیشتر از جانبی هم میشه گفت که تحت فشار آمریکا بوده که روابط خوبی با هر 2 کشور داره.
خب به عنوان آخرین سوال، واکنش مقام های اسرائیلی و فلسطینی و واکنش جامعه جهانی چقدر بوده؟
در اسرائیل واکنش ها 2 گانه بود. برخی از تحلیلگران و مقامات دولتی حمایت کردند از عادی سازی روابط بعد از 6 سال و برخی از مردم عادی، حتی بعضی خبرگزاری ها گفته بودند یکی از سربازانی که تو اون عملیات شرکت داشت اون رو خیانت به اسرائیل و ارزش‌های اسرائیل دونستن، برای اینکه موقع که حمله کردن از کسانی که در این کشتی‌های کمک‌رسانی بودن به عنوان تروریست یاد می‌شد. در صحنه بین‌المللی آقای جان کری که تو روم بود و امروز هم در اروپا هست، رسیدن به این تفاهم رو قدمی مثبت خونده و بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل هم از اون استقبال کرده و قدمی مثبتی خونده این رو.
خیلی ممنون از جمشید زند که با ما بود. تا چند ثانیه دیگه به ادامه گزارش ها گوش میکنید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ساعت 9:04 بعد از ظهر گذشته. به ادامه گزارش از رادیو فردا گوش میکنید. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در آستانه سفر به لندن و بروکسل برای گفتگو در مورد پیامدهای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به مقام‌های دو طرف توصیه کرد با در نظر داشتن اقتصاد جهانی و شهروندان خود روند خروج را به گفته او مسئولانه مدیریت کنند. گزارش حسین قویمی را می‌شنوید.
جان کری وزیر خارجه آمریکا که در روم به سر می‌برد روز یکشنبه با تأکید بر اهمیت همکاری محتاطانه در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی و ترس از زوال وحدت اروپا گفته است که پیام پشتیبانی ایالات متحده از لندن و اتحادیه اروپا را به لندن و بروکسل خواهد برد. اسوسییتد پرس که گفته‌های آقای کری را در کنفرانس مطبوعاتی مشترک او با وزیر خارجه ایتالیا بازتاب داده، از قول او افزوده است که مهمترین موضوع آن است که همه ما به عنوان رهبران همکاری کنیم تا به گفته او به میزانی که میتوانیم پیوستگی، ثبات و اطمینان را تأمین کنیم. وزیر خارجه آمریکا اضافه کرده که اداره مسئولانه این شرایط کمک میکند که بازار درک کند راهی برای کاهش آسیب‌ها وجود دارد، راهی که به گفته او برای گذار هوشمندانه به نحوی که از ارزش‌ها و منافع مشترک ما حفاظت کند. جان کری قرار بود که بعد از ظهر یکشنبه در روم با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار داشته باشد، اما تبعات نتایج همه‌پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که به سقوط بازارهای سهام در آسیا، اروپا و آمریکا منجر شده، او را مصمم به سفری به بروکسل و پس از آن به لندن کرده است. وزیر خارجه آمریکا قرار است صبح دوشنبه دیداری کوتاه با نخست وزیر اسرائیل داشته باشد و پس از آن راهی بروکسل می شود تا مذاکراتی را با فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برگزار کند. او پس از دیدار با همتای بریتانیایی خود در لندن به واشنگتن باز می گردد. اسوسییتد پرس می نویسد که در مورد بریتانیا سخنان آقای کری بازتاب واکنش سریع ایالات متحده بود که بر روابط ویژه غیرقابل تغییر دو کشور تاکید می کرد. پیشتر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که حامی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بود، با ابراز احترام به تصمیم مردم بریتانیا برای خروج از اتحادیه تاکید کرده بود که بریتانیا و اتحادیه اروپا همچنان شرکای بی جایگزین ایالات متحده خواهند ماند. اکنون نیز وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده که کشورش روابط نزدیک و ویژه با بریتانیا را ادامه خواهد داد، روابطی که به گفته او ارزشمند توصیف شده و نتایج همه پرسی اخیر تغییری در آن ایجاد نمی کند. در مورد اتحادیه اروپا هم اسوسییتد پرس نوشته است که آقای کری به بروکسل خواهد رفت تا بر حمایت آمریکا از این اتحادیه در مواجهه با گمانه‌زنی‌ها در مورد احتمال خروج اعضای دیگر از اتحادیه تاکید کند. جان کری همچنین روابط آمریکا و اتحادیه اروپا را برای هر دو طرف و نیز برای جامعه جهانی مهم توصیف کرده است.
گزارش همکارم حسین قویمی را در مورد سفر وزیر امور خارجه آمریکا جان کری به لندن و بروکسل برای گفتگو در مورد پیامدهای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شنیدید. تا چند ثانیه دیگر آخرین گزارش این ساعت را خواهید شنید.
پخش صدای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلو هرتز تا ساعت 18:30 در اختیار شماست
و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
در اینجا به پایان بخش خبری و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا می‌رسیم. شما می‌تونید آخرین خبرها رو در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، و خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.com. تا 15 دقیقه دیگر شما می‌توانید با آهنگ‌های ایرانی و خارجی گوش کنید و بعد از آن